استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که حقوق بشر در محور تعاملشان با طالبان قرار داشته باشد. توماس وست این را در رشته توییت های گفته و افزوده که دختران و زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی با محدودیت های بی‌دفاع روبروستند. طالبان مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه را بسته نگه داشتند و به زنان در بسیاری از ادارات در افغانستان اجازه کار کردن ندادند. بیشتر تا دقایق دیگر. هفتن به شمول دو زن بر اثر چپه شدن یک موتر نوه فلانکوچ در غور زخمی شدند. منابع محلی طالبان گفتند که رویداد عصر دیروز در ولسوالی شهرک اتفاق افتاد. به گفته عبدالواحد حماس، سخنگوی والی طالبان در غور، دو تن از زخمی های این رویداد به ولایت هرات منتقل شدند. حماس دلیل این حادثه را خرابی سرک خوانده. وزارت خارجه ایران سفیران بریتانیا و جرمنی را احضار کرد. بر اساس خبرگزاری فرانسه، این وزارت در اعلامیه دیروز گفت که سفیر بریتانیا در تهران را در واکنش به حمایت مقامهای بریتانیایی از اعتراضات اخیر در ایران احضار کرده و آن را مداخله در امور داخلی ایران خوانده است. وزارت خارجه ایران در اعلامیه دیگر از احضار سفیر جرمنی خبر داده و مقامهای جرمنی را به اتخاذ مواضع در حمایت از آشوب و بی‌ثباتی در ایران متهم کرده. این اقدام ایران در حال است که انتظار می‌رود دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه آن چه عوامل سرکوب اعتراضات مردمی در ایران خوانده می‌شود، روز دوشنبه بر تهران وضع شود. اتحادیه اروپا نگران است که ترکیه با وجود جنگ در اوکراین و تحریم‌های شدید غرب بر مسکو مشارکت نزدیک با روسیه را حفظ کرده. خبرگزاری دی پی ای آلمان امروز گزارش داد که جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، در نامه به پارلمان اروپا گفته که روابط عمیق اقتصادی بین ترکیه و روسیه مایه نگرانی بزرگ است. در ادامه آمده که پالیسی ترکیه مبنی بر عدم پیوستن به اقدامات محدود کننده علیه روسیه نگرانی دیگر است. بورل هشدار داده که مهم است ترکیه راه‌های حل مشکلات در پیوند به تحریم‌ها را به روسیه پیشنهاد نکند. ترکیه در این مورد هنوز چیز نگفته. در همین حال گزارش‌ها می‌رسانند که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در نظر دارد که با همتایان روسی و اوکراینیش امروز درباره توافق انتقال قلعه اوکراین از طریق بحیره یستیا بحث کند. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر، مراکش دیشب در یک بازی دیدنی پرتغال را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی این جام را یافت. دیشب در یک بازی دیگر فرانسه با پیروزی 2-1 در برابر انگلستان و جمع 4 تیم برتر این جام صعود کرد. پس فردا سه شنبه در مرحله 4 بهترین تیم ارجنتین با کروشیا بازی خواهد کرد و فرانسه با مراکش روز چهارشنبه روبرو خواهد شد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، یک مقام ارشد ایالات متحده بار دیگر از محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان سخن می‌گوید و بر رعایت حقوق بشری در این کشور تاکید می‌ورزد. گفتگوی داریم با یک فعال حقوق زن. درباره رقابت‌های جام جهانی فوتبال هم برایتان می‌گوییم.
حریف بعدی فرانسه تیم ملی فوتبال مراکش است که رقابت آنان با تاریخ 14 دسامبر برگزار می شود که آرژانتین با کرواسیا با تاریخ 13 دسامبر مقابل هم قرار می گیرند.
درباره تحولات اوکراین می شنوید که رئیس جمهور این کشور گفته که نیروهای روسی شهر باخمود در شرق اوکراین را به مخروبه تبدیل کرده و در برنامه شکست سکوت
و یکی یک دفعه اعلان کرد که ما امتحان میگیریم. هیچ آمادگی نداشتیم. مثل سالهای قبل نبود که ما انگیزه و هدف ما ای باشد که نمرات عالی بگیریم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 1:05 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان می گوید دختران و زنان افغان در بخشای مختلف زندگی با محدودیت های بی‌دفاع روبروستند. توماس وست امروز در رشته توییت‌های گفت که حقوق بشر در محراق تعاملشان با طالبان قرار داشته باشد. از سوی دیگر سفارت امریکا برای افغانستان خواستار پایان هرگونه خشونت علیه افغان‌ها شده. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان میگوید که دختران و زنان افغان با محدودیت‌های غیر قابل دفاع در زمینه تحصیل، کار، سفر و سیاست مواجه هستند. وست این موضوع را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در صفحه توییتر خود نوشته است و افزود در افغانستان آزادی بیان برای رسانه‌ها و مردم این کشور محدود شده است. این نماینده عالی رتبه امریکا برای افغانستان گفت حقوق بشر افغانستان باید در هر تعامل، پروگرام ساختن و دیپلماسی با طالبان جایگاه محوری داشته باشد. دیروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر بود. یونما در بیانیه‌ای که به مناسبت این روز منتشر شده نوشته است که وضعیت وخیم کنونی حقوق بشر در افغانستان به فاجعه اقتصادی و انسانی منجر شده است. یونما افزوده که حقوق اساسی و آزادی‌های بشری افغان‌ها آسیب دیده است و مقامات فعلی حاکم باید پاسخگو و حساب‌ده باشند. این در حالی است که طالبان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر هیچ بیانیه‌ای نداده اند و سخنگویان آنها نیز به سوالات رادیو آزادی در مورد نگرانی‌های حقوق بشر پاسخ ندادند. علاوه بر این سفارت آمریکا در افغانستان که اکنون از دوحه قطر فعالیت می‌کند، صبح امروز در صفحه توییتر خود خواستار پایان دادن به همه خشونت‌ها در افغانستان شد. همزمان توکاشی اوکادا سفیر ژاپن در افغانستان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نسبت به وضعیت عمومی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. سفیر ژاپن در افغانستان بر اهمیت تحصیل دختران و آزادی رسانه‌ها برای آینده افغانستان تاکید کرده است. این در حالی است که عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییت‌های خود در مورد این سفر به این موضوعات اشاره نکرده و تنها از ایجاد روابط خوب و کمک‌های ژاپن به افغانستان یاد کرده است. طالبان همچنین متهم به محدود کردن آزادی بیان و سانسور اطلاعات هستند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر از حقوق اساسی بشر شمرده می شود.
اکنون درباره نقض حقوق بشری در افغانستان گفتگوی داریم با قمر نیازی، فعال حقوق زن. همکارم جاوید فیضی با بانو نیازی این گفتگو را انجام داده.
در کل مشکلات از برای خود افغانستان، برای هر افغان و همچنان افغانستان موقعی که در منطقه داره در کلی مشکل است، چون حقوق انسان، حقوق بشری، حق غذا، حق مسکن، حق لباس، حق تعلیم، حق صحت، یکیش هم بر افغانا اصلا در دسترسشان نیست، اصلا برشان ای همه گی حقوقشان نقص احترام قائل نیست. طبعا دوچار مشکلات هستند.
جهان چی کمک در این وضعیت برای مردم افغانستان کرده میتونه؟
اگر جهان بخواه دقیقا میتونه کمک کنه، مگر متاسفانه چه قسمی که لازم است، چه قسمی که ضرورت است، جهان تا حال دهی سه هیچ همکاری نکرده. فقط مثل قبلا که پروژه یک صدا بالا می شد، اینمیت یک صدا بالا می شه و در خود افغانستان زمانی که صدا بالا می شه و صدا به زودترین فرصت خفق می شه. اگر جهانی ها بخواین، دقیقا جهانی ها می تانن افغان ها را کمک کنن و به حق و حقوق افغان ها احترام قائل باشن و حق و حقوق اساسی و بنیادی که افغان ها ضرورت دارن و را برشان مهیا بسازن.
چی فکر میکنین؟ آیا حقوق بشری افغانها قربانی سیاست نشده؟
هر افغان میفهمه که تماما حقوق ما پایمال بازی های سیاسی است. از شروع تا امروزه ما چرا قربانی میشیم؟ ما چرا اینقدر جوان از دست دادیم؟ اینقدر جوانی که ده چند دهه ما از دست دادیم مایوب هستن، معلول هستن، بیچاره همیال معتاد هستن، به چی دلیل است؟ به می دلیل است که برای حق و حقوق ما احترام نشده، بلکه حق و از حق و حقوق ما استفاده شده. اگر افغان شکار هزار مشکلات است، دوچار هزار مشکلات است. در قدم اول حق انسان غذاست که برای یک افغان نمیرسه، غذایی را که ضرورت داره. لباس برش نمیرسه، همیال زمستان است، خنک است. کدام افغان شما خانش بروین ببینید که او از همگی سهولت های زندگی برخوردار باشه؟ در کجاست سهولت برش؟
چی فکر میکنین رای حل در چی میبینین کتا بگوین؟
ما تقاضای معمی است که در صورت حقوق بشر در افغانستان تامین میشه تا که جهانیان فریاد افغان خواره بشنون و من حیث بشر، من حیث که ما از طریق میدیا دیدیم که برای اوکراین جهان چه قسم احترام داشت، برای مردم اوکراین چه قسم اونا را پناه داد، هنه قسم برای افغانا یک امتیاز بسیار عالی توجه شوه و برای حق حقوقشان احترام قائل شون، که حق حوالیه، حق غذا، حق صحت است، حق تعلیم است، حق مسکن آرام است. این همه را جهانی ها میتونند که سر نظام که حاکم است در افغانستان سر زو فشار بیارن و اینا را به این وادار بسازن که تا در افغانستان حق حقوق بشر تأمین باشه.
گفتگوی بود با قمر نیازی، یکی از فعالان حقوق زن.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه شکست سکوت پخش می شود. ساعت 1:12 پس از چاشت به وقت افغانستان است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف می گوید افغانستان با جدیترین بحران بشری در جهان روبروست. به گفته این اداره در حال حاضر 28 میلیون تن در افغانستان که نصفشان کودکان هستند به کمک های بشری نیاز دارند. بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف وضعیت بشری در افغانستان و خصوص کودکان افغان را بدترین در سطح جهان خوانده است. سلام الجنابی، سخنگوی یونیسف شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر میلیون ها تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
افغانستان remains one of the world's worst humanitarian crises.
افغانستان هنوز هم با بدترین بحران بشری در جهان مواجه است. بیش از 28 میلیون تن به کمک‌های بشری نیاز دارند که نصف از آنها کودکان هستند. تخمین می شود که بیشتر از 65% نفوس افغانستان در سال پیش رو به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. دیده می شود که وضعیت زنان و دختران افغان نیز بدتر شده، زیرا دختران از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها محروم شدند و بسیاری از زنان اجازه کار را ندارند. این امر بحران اقتصادی را برای خانواده ها و کودکان افغان وخیمتر می سازد.
That Afghanistan is going through even worse for families and children.
سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی نیز در مورد گسترش بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده، گفتند که این مشکل باعث شده تا هر شب میلیون ها کودک افغان گرسنه بخوابند. هر روز کودکان زیاد افغان که به دلیل کمبود مواد غذایی از سوء تغذیه رنج میبرند به مراکز صحی در افغانستان برده میشوند و اداره یونیسف میگوید که به آنها یک مقدار غذای مقوی میدهد. یک زن که کودکی را به یکی از مراکز صحی آورده میگوید:
مادرش شیر ندارد، با او این مواد انرژیزا داده می شود و با کمک این مواد کم قوت و وزن گرفته است.
سلام الجنابی، سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که با توجه به بحران بشری و اقتصادی موجود در افغانستان، این اداره خواستار بزرگترین کمک مالی از کشورهای جهان شده است.
یونیسف has launched one of its largest.
یونیسف بزرگترین درخواست کمک را برای یک کشور واحد یعنی افغانستان آغاز کرده است. برای سال 2023 یونیسف خواستار 1.7 7 میلیارد دلار آمریکایی کمک شده تا به 19 میلیون تن در افغانستان از جمله 10 میلیون کودک کمک کند.
Amongst them 10 million children.
به گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان، بیشتر بودجه درخواست شده مصرف خدمات صحی در افغانستان خواهد شد که هدف آن دسترسی به 19 میلیون نیازمند در این کشور است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید نیروهای روسی شهر باخمود در شرق اوکراین را به مخروبه تبدیل کردند. اردوی اوکراین دیروز از حملات هوایی و راکتی نیروهای روسی به چندین شهر اوکراین خبر داد. رئیس جمهور زلنسکی گفت وضعیت در شرق اوکراین متشنج است. سلطان محمد سرور گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را پیشکش میکند.
از جنگ روسیه در اوکراین 9 ماه میگذرد. این جنگ اکنون بیشتر در 4 منطقه متمرکز است. روسیه این مناطق را در ماه سپتامبر گذشته و گونه غیرقانونی با خود ملحق کرد. مسکو سعی می کند که کنترل خود بر این مناطق را مستحکم سازد، ولی اوکراین تلاش دارد که این مناطق را دوباره تصرف کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که وضعیت در چندین شهر ایالت‌های لوهانسک و دونیتسک در شرق این کشور که در نزدیکی خطوط مقدم جنگ قرار دارند متشنج است. این دو ایالت در منطقه صنعتی دونباس قرار دارند که همسرحد روسیه است. رئیس جمهور روسیه در آغاز حمله به اوکراین دونباس را منطقه عمده جنگ معرفی کرد. جدای طلبان مورد حمایت مسکو از سال 2014 به این سو در برابر نیروهای دولتی اوکراین در این مناطق می جنگند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی شب گذشته خود گفت که شهرهای باخمود، سولیدار، مارینکا و کریمینا که از مدتها به این سو شرایط زندگی در آنجا دشوار شده در اثر حملات راکتی نیروهای روسیه به شدت تخریب شدند. وی افزود که شهر باخمود به مخروبه تبدیل شده است. هنوز هم چند ساختمان در این شهر باقی مانده و در برخی سرک‌های آن مردم دیده می‌شوند. باخمود نیز مانند شهر ساحلی ماریوپول و چند شهر دیگر اوکراین برای یک مدت طولانی در محاصره قرار داشته و نیروهای روسیه در این اواخر حملات خود بر زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی اوکراین را شدت بخشیده است. پاولو کریلینکو والی دونیتسک هفته گذشته گفت بعد از اینکه روسیه در چند ماه اخیر جنگ را در دونباس متمرکز کرد، تخمین 90% از 70 هزار باشنده این منطقه منازل خود را ترک گفتند. از سوی دیگر اردوی اوکراین گفت که در روزهای جمعه و شنبه گذشته 20 حمله هوایی بر مناطق مختلف این کشور صورت گرفته و 60 راکت در اوکراین اصابت کرده است.
از مستطیل‌های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه‌های جالب از جریان و از حاشیه‌های جام جهانی فوتبال 2022.
آخرین بازی‌های مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال قطر شب گذشته با انجام دو بازی ادامه پیدا کرد که تیم شگفتی ساز مراکش باز هم در یک بازی سخت و نفسگیر تاریخ سازی کرد و این بار پرتغال را شکست داد. مراکش در دقیقه 42 توسط یوسف النصیری با یک ضربه سر به گل رسید و این نتیجه را تا آخر بازی حفظ کرد. با این پیروزی مراکش تبدیل به نخستین تیم عربی و آفریقایی شد که توانسته به نیمه نهایی جام جهانی راه یابد. این تیم پیش از این در مراحل قبلی این جام توانسته بود که تیم‌های صاحب نام چون بلژیم و اسپانیا را نیز شکست بدهد و با کرواسیا مساوی کرده بود. در بازی دوم فرانسه که مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی است در برابر تیم قدرتمند انگلستان قرار گرفت. اولیویا چوامینی در دقیقه 17 با یک شوت دیدنی از راه دور فرانسه را 1-0 پیش انداخت و نیمه نخست با همین نتیجه به پایان رسید. در نیمه دوم داور برای انگلستان یک پنالتی گرفت که هری کین آن را تبدیل به گل کرد. سپس در دقیقه 78 بازی اولیویر جیرود با یک ضربه سر زیبا تیم فرانسه را 2-1 پیش انداخت. در دقیقه 80 بازی داور برای دومین بار به علت خطای تیم فرانسه در محوطه جریمه برای انگلستان پنالتی گرفت. هری کین این بار این چانس عالی گلزنی را از دست داد تا فرانسه با نتیجه 2-1 انگلستان را شکست بدهد و راهی مرحله نیمه نهایی جام جهانی شد. حریف بعدی فرانسه تیم ملی فوتبال مراکش است که رقابت آنان با تاریخ 14 دسامبر ساعت 11:30 شب به وقت کابل برگزار می شود. قابل یادآوری است که آرژانتین با کرواسیا با تاریخ 13 دسامبر ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان مقابل هم قرار می گیرند.
بیشتر از خبر.
یک و 20 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شماری از مردم به خصوص زنان در افغانستان میگویند به دلیل نداشتن دسترسی به موقع به خدمات صحی و وضعیت بد اقتصادی برخی اعضای خانواده های خود را از دست دادند. این زنان که بیشتر در ولسوالی ها زندگی میکنند همچنان از برخورد پرسنل صحی در کلینیک ها و مراکز درمانی شاکیان. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان تا تهیه گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده بود.
به می ترتیب نتانستم تداویش کده طفلکم وفات کرد.
صبرینا باشنده ولایت کندوز است. زنی که هفته گذشته طفل 1.5 سالش را از دست داده. صبرینا می گوید طفلش بیماری قلب داشته که ناداری و دسترسی نداشتن به خدمات درمانی منظم او را به ماتم طفلش نشانده. صبرینا به رادیو آزادی گفت:
من یک طفلک داشتم، فقط 1.5 ساله بود. 6-7 روز میشه که وفات کرد. قلبک شم سراخ بود، یک وال هم نداشت قلبش. مشکلات اقتصادی بود، اینجا تداویش نمیشد. افغانستان خارج برده نتانستم. کلینک هم دسترسی نزدیک نبود، قدر کلینک ها توجه نمیکنه، شفاخانه به مو رقم توجه نداره سر اولاد غریب.
محجبی نیز از باشندگان ولایت شمالی کندوز است. او که در قریه تلوکه ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز زندگی می کند می گوید برای رفتن به کلینیک های صحی مجبور به طی کردن راه طولانی با پای پیاده اند. او به رادیو آزادی گفت:
بیادرزادیم سویت غزی تولد شده، 1 ساله شده، فعلا طفل نوزاد واری است. از کلینیک ها هم دور استیم، من پای پیاده تا کلینیک ها می رویم. دکتر صاحبای محترم هم همراه ما رویه خوب نمی کنه. و پول هم نداریم که بیادرزاده ما تداوی کنیم.
احمد طاهر یک تن از باشندگان ولایت فرا نیز میگوید یک زن که غریب او بوده چندی پیش هنگام ولادت در راه رسیدن به مرکز فرا جان داده است.
از لحاظ شفاخانه کلینیک دیگر خیلی امکانات ضعیف دارند ولسوالی ها. یکی از اقاربای خودم بود که مریض شدیدی بود در ولسوالی جوین که او را انتقال می دادن به مرکز توسط موتر تا که برسد به مرکز دیگه وفاد نمود.
آنان همچنان به رادیو آزادی گفتند اکنون به چالش های چون دور بودن مراکز صحی، کمبود تیم های سیار، نبود دارو به مقدار کافی و ناداری شدید مواجهند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد اینکه چه برنامه هایی برای دسترسی مردم به خدمات اولیه صحی دارند پاسخ نداد. این در حالی است که سازمان صحی جهان یا WHO و سازمان های همکاران پیش بینی کردند که آمار نیازمندان به مراقبت های صحی در افغانستان در سال 2023 به 17,600,000 تن خواهد رسید. سازمان صحی جهان در اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرده گفته که انتظار می‌رود زمستان پیش رو مردم را بیشتر آسیب پذیر کند، به ویژه در مکان‌های مرتفع و صعب العبور. در اعلامیه این سازمان همچنان آمده که به همکاری اداره هلت کلستر قرار است در 91 منطقه که در اولویت قرار داده شده دارو و لوازم صحی انتقال دهند. اما نگرانی مردم به خصوص زنان در شماری از ولایات افغانستان این است که مؤسسات به تنهایی نمیتوانند به همه مکانهای نیازمند به زنان و اطفال خدمات صحی و دارو برسانند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. 1:24 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. ساعت 1:30 فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود. هنرمندان و آوازخوانانی که در افغانستان ماندن ادعا می کنند که از سوی طالبان تهدید شدند که به محافل خوشی مردم برای آوازخوانی نروند. از سوی دیگر شماری از هنرمندانی که به کشورهای همسایه رفتند نیز می گویند با مشکلات زیادی روبرو هستند. سازمان ابتکار آزادی هنری گفته که حدود 3000 هنرمند از این سازمان خواسته که به آنها کمک کند تا افغانستان یا کشورهای همسایه را که به آنجا گرفته اند ترک کنند. بیشتر در این باره در این گزارش از جاوید فیضی.
هنرمندان و آوازخوانان گیرمانده در افغانستان ادعا دارند که از سوی طالبان تهدید شدند و بر فعالیت‌هایشان ممنوعیت وضع شده است. هرچند ظاهراً طالبان موسیقی را در محافل عروسی منع نکردند، اما شماری از هنرمندان و آوازخوانان ادعا می‌کنند که طالبان به آنها هشدار داده که در محافل عروسی مردم نروند. یکی از آوازخوانان محلی که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که با آمدن طالبان موسیقی در افغانستان ختم شده و تمام هنرمندان اجازه داده نمی شود که به محافل بروند. وی می گوید
مدت 1.5 سال میشه در یک جای پنهان زندگی میکنیم. برای هنرمندایی که در افغانستان زندگی میکنن امروشون با تماس هستیم. اونها یک تعدادشان تا حدی که نان بخوردن ندارن و کرای خانه را ندارن، در مشکلات بسیار سخت قرار دارن. طرف حکومت طالبا خانه هایشان تلاشی شده و آلات موسیقی که داشتن دیگه با آتش کشیدن و برشان اخطاری آمده که با همگی ما اگر شما را در محفل و در جای بالات موسیقی گیر کردیم دیگه حق شکایت نداشته باشیم.
وای میگوید که زندگی در افغانستان بسیار مشکل شده است. در همین حال تعدادی از هنرمندان که از افغانستان خارج شدند و در کشورهای پاکستان و ایران زندگی میکنند نیز میگویند که با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو هستند. گودر زازا یکی از آوازخوانان که با هنرمندان در پاکستان در تماس است میگوید که هنرمندان افغانستان را نمیتوانیم با هنرمندان کشورهای دیگر مقایسه کنیم، زیرا به گفته او هنرمندان در افغانستان در گذشته و حالا با مشکلات زیادی روبرو هستند. وای از مشکلات هنرمندان در پاکستان یادآور شده بر رادیو آزادی گفت
هنرمندان افغانستان از افغانستان که بیرون شدند مشکلات متعددی را تجربه میکنند، خصوصا در کشور پاکستان. بسیاری از هنرمندان آمدن در شهر پشاور زندگی میکنند، نبود امکانات مالی نیست، بعضشان تنها زندگی میکنند، فامیلاشان در افغانستان گیر ماندند. یکی از بزرگترین مشکلاتشان ویزه هم است. تا حال هیچ نوع اقدام عملی که در برابر هنرمندان مفید واقع شود نشده است.
به باور زازای باید سازمان ملل این هنرمندان را ثبت و راجستر کند تا مشکلاتشان در پاکستان حل شود. پیش از این نیز گزارش‌های از برخورد نادرست، بازداشت و آزار اذیت هنرمندان افغان از سوی پلیس پاکستان به نشر رسیده است. بسیاری از هنرمندان افغان قبلا بر رادیو آزادی گفته بودند که با دور شدن از موسیقی خود را دور از زندگی احساس می‌کنند و غم این فراق همانند آتش سوزان در قلبشان شعله‌ور است. قابل ذکر است که با تسلط طالبان بر افغانستان شمار زیادی از آوازخوانان کشور را ترک کردند. بر اساس معلومات AFI یا سازمان ابتکار آزادی هنری، حدود 3000 هنرمند از سازمان‌هایی که در بخش هنر و فرهنگ کار می‌کنند خواستند تا با آنها کمک کنند تا افغانستان یا کشورهای همسایه‌ای را که با آنجا گریختند ترک کنند. حکومت طالبان شنیدن موسیقی را حرام خوانده و پخش آن را در رسانه‌ها، محافل عروسی و موترها منع کرده است. در دو دهه گذشته آوازخوانان زن و مرد هزارها پارچه جدید موسیقی را تولید کردند که از طریق تلویزیون ملی افغانستان و تلویزیون‌های خصوصی به نشر می‌رسیدند. اما به باور آوازخوانان افغان حالا دیگر در داخل کشور امید برای اینچنین فعالیت‌ها وجود ندارد.
پیام‌ها و نظریات شما.
از مقامات امارات اسلامی خواهش میکنم که همیه حماما باز شد و مردم سوخت ندارند. در زمستان مشکل است به تمام مردم.
یک سال و پنج ماه میشه که ما ماش نگرفتیم، بسیار زیاد به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. زمستان هم آمده، بسیار وضع زندگی ما بسیار زیاد خراب است. شوهر من بیچاره پایش قطع شده، دیگه کس نبود، دیگه در خانه خودم نانوار خانه بودم. نالا زیاد وضعیت خراب قرار داریم.
پیش از یک سال شد. هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدن. به مرض افسردگی، استراب مبتلا شدن. این طالبا همه فکر نمی کنن. ادغم خور غریب بیچاره را که دارن. این دلیلش چیه؟ این سر طالبا از کجا امر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانند.
خوندن زنان بهتر و افضل بوده به خاطر حضرت عیسی، حفصه و فاطمه رضی الله عنها با خواندن رضی الله عنها شده. طالبان باید هرچی عاجل در این مکاتب را باز کنند بدون قید و شرط.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه بشنوید. 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز، 15640 کیلوهرتز. نشرات مستقیم رادیو